ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
نقش نخبگان جوان در پیشرفت کشور، مسیرهای حمایتی از رشد و ارتقای خلاقیت‌ها و نوآوری‌های جوانان، راهبردهای استفاده بهینه از ظرفیت‌های جوانان.
هوشیار باشید، بیدار باشید که اینها رخنه نکنند در بین صفوف شما با اسم‌های مختلف، با حرف‌های ظاهر و صلاح.
فوز در عرصه فرهنگی اتفاق افتاده، یعنی اینکه جذابیت‌ها در نزد مردم عوض شده. اصلا نفوذ یعنی همین، نفوذ یعنی اینکه علاقه شما ملکات روحی شما رو عوض می‌کنن.
نقش‌های بزرگ برای نفوذ کردن در دانشگاه ها برای این است که اگر دانشگاه فاسد بشد، یک کشور فاسد میشه.
همه انسان در فطرتش اساسا اینه که نسبت به همسر خودش یه غیرتی داره، بشمول خودش باشه، بشمول خودش باشه. برای شما فیلم میسازم که اگه تعرضی صورت گرفت هیچی نگی، اگه تو هیچی نگی آدم خوبی هست، اگه تو هیچی نگی اندیشمند نگی، اندیشمند.
نبادا ما بگیم انجمن اسلامی و کذا و رهنه کنن در ما و همین انجمن اسلامی به اسم انجمن اسلامی منعرفش کنن. اینها یه شیاطین هستن که ممکن است در همین انجمن های اسلامی هم اموالشون رهنه بکنن و منحرف بکنن، با اسم اسلام مسائل دیگر رو پیش بیارن. شکست از دشمن اهمیتی نداره. پیش اگر امریکا بریزد و ما را از بین ببرد، من به نظرم خیلی چیزی نیست، البته عظیم است، اما از او عظیمتر شکست در مکتب است.
دشمن تو رو عوض میکنن جاشو با دوست. این چه اتفاقی میفته؟ کم کم تو جای دشمن دوست رو عوض میکنی. وقتی تو به همسرت کسی چیزی بگی هیچی نگی و بهش بخندی، علاقه تو عوض میشه. تو دیگه اگه به سرزمینت هم کسی تجاوز کنه، تو دیگه نمیشه، تو دیگه تسلیم پذیر میشی، تو دیگه دشمن دوست میشی. اون موقع است که میتونن راحت بیان پایتخت تو رو بگیرن بدون اینکه تو هیچ مقاومتی کنی. من که من بحث مذهبی نمی کنم، یعنی شما ایران تو دوست داری، ولی وقتی بگن که آقا سریع چه خوشحال دعوا نکنید، زلی چه کنید، جهانی باشی، حالا اینا اونجا رو گرفتن، اونجا هم گرفتن، اونجا هم بگیرن، چه اشکال داره؟ ما هم در کنار هم. غیرت این که آقا من اینقدر از خاکم به کسی نمیدم از تو بگیرم، وقتی این از تو گرفتن تو دیگه چیزی نداری، بی هویت.
الان هوشیاری بیشتر لازم است از اول. اول اون کسی که مخالف با اسلام بود میشناختندش مردم.
تا خیانت بزرگان نباشد، دولت‌های خارج نمی‌تونن تصرف کنند. خیانت هست که اسباب این شکل اینا را راستون باز می‌کنند، مستشار میارن، نمی‌تونم کارشناس میارن، از این بساط درست می‌کنند. خیانت هست که راه اون را باز می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. جا داره بارها و بارها به موضوع جوانان بپردازیم. جوانان سرمایه های این کشورند، آینده سازان این کشورند و اگر تغییر و تحولی در جوانان اتفاق بیفته، قطعا نتیجه اون رو و تأثیر اون رو در آینده کشور خواهیم دید. در جلسات گذشته راهنما، برنامه راهنما در خدمتتون بودیم. موضوعات مختلفی مطرح شد، به مباحث جوانان هم پرداخته شد. امروز هم اختصاصاً میخوایم با حضور چند تن از جوانان عزیز به موضوع جوانان بپردازیم، ببینیم که جوانان چه مشکلاتی دارن، جوانان چه کمکی میتونن به توسعه و پیشرفت کشور بکنن، این تهاجم فرهنگی که مطرح میکنیم، تهاجم نرمی که مطرح میکنیم، چه تأثیراتی میتونه در نسل جوان ما داشته باشه و چه مشکلاتی رو برای کشور ایجاد بکنه، و در نهایت یه جمع‌بندی بکنیم از صحبت‌های دوستان که چه راهکارهایی وجود داره، چه راهبردهایی رو میتونیم ارائه کنیم برای استفاده بهینه از ظرفیت جوانان کشور. در استودیو فعلا در خدمت جناب مهندس علی عبداللهی هستیم، مشاور امور جوانان فرماندار محترم ری. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب مهندس عبداللهی. خواهش میکنم که یه مقدمه ای رو بفرمایید در مورد بحث جوانان و اینکه چه کمکی واقعا میتونن به توسعه کشور بکنن و اگر این اتفاق نمیفته چه دلایلی داره و چه کمکی باید بشه و چه حمایت هایی باید انجام بشه که بشه این ظرفیت فوق العاده جوانان رو استفاده کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برایت مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و هر نعمت شکری واجب. شاهکار حضرت سعدی اینجاست که می فرماید از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش به در آید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبین محترم رادیو گفتگو که صدای من رو میشنون. ببینید، موضوع جوانان موضوعی نیستش که امروز در کشور ما مطرح باشه. من پیشینه تأثیر و اثرگذاری جوانان رو میخوام در سالیان اخیر عرض کنم خدمتتون. ما بر این باوریم که رهبران دنیا هر کجا با مشکل و استیصالی روبرو شدن از جوانان خواستن که بیاید مشکل رو حل کنید. این موضوع رو حتی ما در کربلا در قیام امام حسین هم شاهدش هستیم. وقتی با بدن اربنربا شدن حضرت علی اکبر روبر میشه، از جوانان بنی هاشم میخواد که بیایید و کمک کنید. میام جلوتر، وقتی دشمن تا دندان مسلح ما عراق آماده حمله به ایران میشه و عرصه بر جمهوری اسلامی ایران تنگ میشه، حضرت امام میفرماید که جوانا اگر میتونید پاشید بیایید و کار رو تمام کنید. و در عصر فعلی هم مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، گام دوم رو متعلق به جوانا میخوانن و جوانا رو میدانداران گام دوم انقلاب میدونن. این که ما در حالا بماند که شاید در بدنه میانی کشور، مدیران میانی و حتی مدیران ارشد خیلی اعتقاد به جوانا اونطوری که باید باشه نیست، اما رهبر عظیم الشأن کشور ما 41 بار در بیانیه گام دوم انقلاب نام جوانان رو تکرار میکنه که این باید خط مشی و تکلیف شب آقایون مسئول بشه. ولی خب متاسفانه ما میبینیم که وقتی این موضوع جوانان ابلاغ میشه از نهاد ریاست جمهوری میاد و توی دستگاه‌های دیگه و ادارات دیگه قرار میگیره، توجه به حضور جوانان خیلی کمرنگتر میشه و من بر این باورم که باید شاهد قیام جوانان برای پیشرفت همه جانبه کشور باشیم و اگر قراره در این کشور اتفاقی بیفته، اینکه مسئولین ما، اینکه بزرگترهای کشور ما گاهن میگن که ما در دهان دشمن میزنیم یا دشمن رو تهدید میکنن، اینها همش پشوانش حمایت از نخبگان و جوانان کشور ماست. من یک جمله ای رو عرض کنم خدمتتون، ما قدمی از قدم ور نمیداریم اگر اعتماد همه جانبه جوانان نداشته باشیم. توی جنگ هم همین موضوع بود. ما جوانای 17 18 ساله 20 ساله شهید باکری ها، شهید باقری ها، اینا سربازان جوانی بودن که بهشون اعتماد کردیم و در قامت سردارانی به میانه میدان نبرد فرستادیم و فتح الفتوح 8 ساله دفاع مقدس نتیجه اعتماد به جوان ها بود. در جنگ اقتصادی، در شبیخون فرهنگی، در جنگ فرهنگی هم که امروز سفارایی جوانان در مقابل به اصطلاح سلاح‌های بسیار پیشرفته، این جنگ ترکیبی، جنگ رسانه‌ای که حضرت آقاش اشاره کردن، جوان‌ها تو این جنگ هم میتونن پیروز بشن. فقط نیازمند اینه که اعتماد کنیم دوباره به جوان‌ها و حمایتشون کنیم تا شاهد پیروزی نسل جوان و نسل پرقدرت باشه. من یه نکته ایرم حالا اضافه کنم به این موضوع. گاهن سوال میکنن از ما که آقا اون موقع که ما جنگو بردیم، جنگ 8 ساله رو بردیم، شهید باقری ها و شهید زین الدین ها و شهید اینا کسایی بودن که نسل فعلی اون نسل نیست. ببینید، حضرت آقای جمله ای رو دارن که میفرماید که انقلاب اسلامی در حال پیشرفته. بله. و پس نسل فعلی به مراتب قوی تر و بهتر از نسل قبلی است.
متشکرم جناب مهندس عبداللهی. عرض کنم خدمت شما که من خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه با ما همراه هستن عرض میکنم که ما امروز هم در برنامه راهنما به موضوع جوانان داریم میپردازیم. گفتم یه مقداری در ایام الله دعیه مبارکه فجر و در اوایل بیانیه گام دوم و گام دوم انقلاب ضرورت داره که به بحث جوانان یه مقداری بیشتر بپردازیم. قشری که سلامت، توانمندی، شادابی و نشاط این قشر میتونه تأثیرگذار باشه جدی و به صورت خیلی مستقیم در آینده این کشور، و اگر خدای نکرده قشری داشته باشیم از جوانانمون که اونجور که باید و شاید با آموزه‌های دینی، اسلامی، شرعی و انقلابی همراه و همدل و همگام نباشن، میتونه آینده کشور رو به خطر بندازه. لذا ضرورت دیدیم که در ایام الله مبارکه دهه فجر در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به این موضوع بپردازیم. سایر رسانه‌ها هم، سایر شبکه‌های رسانه ملی هم به این موضوع پرداختن، در مورد این موضوع صحبت کردن. امروز اختصاصاً در خدمت جوانان عزیز هستیم در استدیو جناب مهندس عبداللهی مشاور فرماندار شهر ری صحبت کردن، نکات خوبی رو فرمودن. آقای مهندس عبداللهی مهندسی برق دارن از دانشگاه شهید بهشتی، کار تولید محتوا انجام میدن و خب بیان خیلی خوبی داشتن در ابتدای صحبت و نکاتی رو فرمودن که به نظر میرسه که میتونه قابل بهره برداری و قابل استفاده بشه برای کسانی که تصمیم گیرن، تصمیم سازن در سطح کشور و بدونن که از ظرفیت جوانان چجوری و چگونه میشه استفاده کرد. ما انشاءالله در خدمت آقای دکتر سعید عبدالملکی هم خواهیم بود امروز، دبیر کل تشکل‌های جوانان انقلابی گام دوم، و جناب آقای دکتر فرید شهاب دبیر کل جامعه جوانان متحد اسلامی هم در خدمتشون هستیم و رئیس کمیته بین الملل خانه احزاب ایران. آقای دکتر شهاب، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم جناب عالی در صدر کانون برنامه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، ما با جناب مهندس عبداللهی صحبت کردیم، یه مقدمه ای رو در مورد بحث جوانان، ضرورت استفاده از جوانان و شرایطی که میتونن جوانان کمک بکنن به توسعه و پیشرفت کشور فرمودن. جناب عالی رو میخوام یه مقداری در مورد موانع و مشکلاتی که هست از جمله همین بحث تهاجم نرم، تهاجم فرهنگی که مطرح میکنیم و ممکنه در بعضی از سطوح، در بعضی از نقاط تأثیر گذاشته باشه، در مورد این صحبت بفرمایید و بعد راهکارهاتون رو بفرمایید برای کاهش اثرگذاری و مقابله با این پدیده تهاجم نرم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. در خدمتتون هستیم.
بله، در خصوص بحث جوانان فکر میکنم حالا مهمترین بحثی رو که ما چون در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و نقش جوانان و اگه بخوایم در بحث انقلاب اسلامی ایران یک بررسی اجمالی خدمتون داشته باشم، تا به ویژه در بحث حالا چالش های حوزه جوانان هم بخوام خدمت عزیزان صحبت کنم، مهمترین در واقع دیدگاهی رو که اگه بخوایم داشته باشیم نسبت به جوانان، این اثرگذاری نقش جوانان بوده که همواره از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در واقع این انقلاب نتیجه حرکت توده های مختلف مردم، اقشار و گروه های مردمی، بالاخص جوانان و دانشجویان که حالا در داخل خود جوانان بحث دانشجویان رو داریم، بحث بانوان هستن، بحث کارگران جوان هستن و در برگیرنده اقشار مختلفی در واقع از مردم هستن که با توجه به هرم سنی که جمعیت ایران از قبل داشته و الان هم داره که اکثریت جمعیت ایران رو جوان در واقع تشکیل دادن و جوانان تشکیل دادن، میتونید بگیم که جوانان همواره در ابعاد مختلف این پیشگامی رو چه در قبل از نهضت حضرت امام و چه در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از خودشون نشون دادن.
بله.
و انشالله در بحث ابعاد جهانی هم یک پیشگامی رو به سمت تمدن نوین اسلامی انشالله نشون خواهند داد. و در بحث حالا دفاع از مرزهای ایران عزیزمون، در دفاع مقدس که بسیاری از فرماندهان نامدار ایران از جمله شهید همت، شهید باکری، شهید زین‌الدین و خیلی از عزیزان دیگه همگی جوان بودن که رشادت ها و حماسه های تاریخی خودشون رو در این زمینه بر جای گذاشتن.
متشکرم
آقای دکتر، سلامت
باشین. در خصوص
بحث چالش هم که شما فرمودین، این اثرگذاری جوانان در بحث حل مشکلات، من تاکیدم بر این هستش که ما بتونیم از این ظرفیت بالقوه‌ای که این جوانان دارن، این ظرفیت ها باید شناسایی بشه و الحمدلله در دولت کنونی حضرت آیت الله رئیسی از این ظرفیت تا الان تونستن به نحو خوبی استفاده کنن، منتها یک سری مواردی هستش که ما از این ظرفیت باید در راستای حل مشکلات و استفاده از انجمنها، سمنها و انجیوهایی که در رابطه با جوانان دارن کار میکنن، این زمینه باید تقویت بشه و در این راستا از ظرفیت این تشکلها و گروه های مردم نهاد هم اگر بشه برای حل مشکلات کشور و بالاخص حالا مشکلاتی که جوانان امروز ما درگیر هستن استفاده بشه میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. اگر فرصت دارید در خدمتتون هستیم، اگر نه خداحافظی میکنیم و در برنامه بعدی ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود.
سلامت باشین، بزرگواریم، التماس دادم.
خب برمیگردیم استودیو، در خدمت عزیزان هستیم. جناب دکتر سعید عبدالملکی از این لحظه در خدمتشون هستیم، دبیرکل محترم تشکل‌های جوانان انقلابی گام دوم. جناب دکتر عبدالملکی، جناب مهندس عبداللهی و جناب دکتر شهاب مقدماتی رو فرمودن در بحث جوانان و موانع و مشکلات و چالش‌هایی که احتمالاً وجود داره برای استفاده بهینه از ظرفیت جوانان برای توسعه و پیشرفت کشور. مقدمه جناب عالی هم داشته باشیم و بعد ان شاءالله وارد سوالات تخصصی تر بشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی تشکر می‌کنم که بنده رو دعوت کردید به این برنامه. خب به هر حال بحث جوانان یک چیز مشخصی هست و بر همه ما معلوم هست که ما در واقع یک پتانسیل خوبی در کشور داریم. قریب به در واقع اون آماری که بنده دارم 36 میلیون جوان تا 40 سال تا سال 1999، یعنی آماری که بنده دارم اینه، و این خب یه پتانسیل خیلی خوبی هست که در واقع کشور ما داره که خیلی از کشورهای دنیا واقعا این پتانسیل رو ندارن. منتها خب بسته به مدیریت کردن این هست، یعنی اون پتانسیلی که هست اگه ما بخوایم در واقع این کارآمد باشه و برای کشور مفید واقع بشه و در روند توسعه کشور اینها اثرگذار باشن، قطعا باید یه مدیریت خوبی، برنامه‌ریزی خوبی در مورد این صورت بگیره. به هر حال این پایگاه جوانان در کشور ما یه پایگاه واقعا بزرگ و تاثیرگذاری هست، میتونه خیلی مؤثر واقع بشه و خب یه بعد این قضیه به خود جوانان برمیگرده که خودشون رو چقدر باور داشته باشن، خودشون رو توانمند بکنن و بخوان واقعا با یه روحیه خیلی بالا و اعتماد به نفس در روند توسعه کشور نقش آفرین باشن. یک بعدش هم در واقع برمیگرده به مسئولین که این اونها چجوری برنامه‌ریزی بکنن، مدیریت بکنن این در واقع مجموعه رو. حالا من در ادامه باز اون در سوالات تخصصی شما توضیحات بیشتری راجع به این موضوع میدم.
تشکر میکنم از جناب دکتر سعید عبدالملکی، دبیرکل محترم تشکل‌های جوانان انقلابی گام دوم. جوانان عزیزی در استودیو حضور دارن و در مورد این موضوع دارن صحبت میکنن. سکا خانم گلمنظر هم در استودیو حضور دارن، جوانانی که همراه یکی از مهمانان ما اومده بودن و ما خواهش کردیم با توجه که جوانترین عضو بالاخره این گروه بودن تشریف دارن در استودیو خدمتشون باشیم. میخوام نظراتشون هم بشنویم، اگر که نکته‌ای دارن حتما بفرمایید. بخش اول، چه مشکلاتی باعث شده که جوانان نتونیم از ظرفیت حداکثریشون استفاده بکنیم؟ تهاجم نرم و چقدر مؤثر میدونید و برای مقابله با این چه پیشنهاداتی دارین؟ میخوام در خدمتتون باشم. اصرار کردن ایشون که من استودیو نیام، ولی من گفتم که نه دیگه، حالا چون شما جوان‌ترین هستین حتما تشریف بیارید و استفاده کنیم از نظر.
خیلی ممنونم از دعوتتون. سلام عرض میکنم به مخاطبین رادیو گفتگو. و اینکه خب به نظر من تهاجم فرهنگی و این تهاجمی که به اصطلاح تهاجم نرم میدونیم خیلی تاثیر داره روی خیلی کمتر دونستن نقش جوانان و عدم استفاده از موقعیت ها و نیروهای جوانی که ما توی کشورمون داریم. و
متشکرم. ما صحبت سرکار خانم سبا گلمنظر راد رو به عنوان بالاخره یکی از مخاطبین این برنامه و کسی که بالاخره ما اگر صحبتی هم میکنیم، تحلیلی هم میکنیم، حرفی هم میزنیم اینجا، مخاطبمون همین جوان ها هستن و درد دل اینها، صحبت های اینها قطعا خیلی میتونه راهگشا باشه برای مسئولین و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان که بتونن در مورد جوانان بیشتر صحبت بکنن. باز ما تا پایان برنامه در خدمت سرکار خانم راد هستیم. اگر هر جا که فکر کردید که بالاخره دوستان ما که یه مقداری سنشون بالاتر از جناب عالی هست و صحبتی مطرح میکنن که به ذائقه جوانان خوش نمیاد و جوانان ممکنه نظر دیگه ای داشته باشن، حتما بفرمایید. آقای مهندس عبدالله در خدمت جناب عالی هستیم. بخش دوم صحبت‌های شما رو معطوف به راهبردها و راهکارها و پیشنهاداتی که شما دادید. شما درگیر کارهای اجرایی هم بودید جناب آقای مهندس عبداللهی. فرماندار بالاخره عالی‌ترین مقام در هر شهرستانی هست. به نوعی رئیس جمهور اون شهرستان میشه. شما در کنار فرماندار شهر ری کار کردید سالها، هم در دولت گذشته هم در دولت فعلی، و قطعا تجربیات ارزشمندی دارید و میتونید بهتر تحلیل بکنید وضعیت جوانان رو در این کشور و اینکه در معرض چه آفتها و چه مشکلاتی هستند و چجوری میشه اینها رو برطرف کرد.
ببینید، من ابتدای صحبتمو عرض کردم، قبل هر چیز من استفاده کردم از صحبت‌های آقای دکتر. من ابتدای این برنامه عرض کردم خدمتتون که ما شاهد قیام همه جانبه جوان‌ها برای پیشرفت کشور هستیم. در واقع این ورود گسترده جوان‌ها به جریان حل مسئله با استفاده از ظرفیت آحاد مردم یک راهبرد اصلی در گام دوم انقلاب اسلامی ماست. بله. که متأسفانه خیلی عظیمی از مسئولین رو نادیده میگیرم. من خدمتتون یک مثالی عرض کنم.
قیام که میگه آقای مهندس مقداری میان سالا و مستنطرا میکنه بترسن.
البته ما یه شعاری داریم که میگیم خیزش جوانان رو جدی بگیری. این پیشرفت حضرت آقای جمله‌ای دارن که میفرمایند که آقا کار مملکت جز به کار جهادی پیش نمیره. اصلا بله. این صفت جهادی مخصوص جریان جوان و اون نیروی جوانی هستش. ببینید، ما تقریبا ابتدای سال 97 بود، 98 بود، یه دعوتنامه از یکی از کشورها من دریافت کردم و بعد متوجه این موضوع شدم که یه تعداد زیادی از دوستان و نزدیکانم هم این دعوتنامه رو دارن و چقدر حسرت خوردم از این که چرا کشور خودمون، شهرستان خودمون، توی وطن خودمون این اون چیزهایی که بلدیم رو انجام ندیم. یه تشکلی رو ما شکل دادیم تحت عنوان مجمع مشورتی جوانان شهرستان ری.
بله.
که این بعد اومد استانی شد، بعد اومد توی استان رو تو کسب کرد و الان نمود استانی به خودش پیدا کرده. ببین، یکی از طرح‌هایی که اومد و مطرح شد توی حوزه کارگروه زیربنایی و توسعه، کارگروه تخصصی ما بود که ما نخبگان بومی رو اونجا گرده هم آوردیم. یه طرحی بچه‌ها نوشتن که بنا به اذعان فرماندار وقت و امضای اساتید علمی دانشگاه مطرح تهران و تاییدیه یکی از اعضای شورای، ارزش این طرح بالای 1 میلیارد تومان بود که تماماً توسط نخبگان جوان انجام شده. و چقدر غم انگیزه که من از اون این جمله رو خدمتتون عرض کنم که آقایی که این طرح رو نوشت تقریبا 1 سال 2 سال درگیر پیشبرد این طرح بود که متاسفانه طرحش اجرا نشد و امروز کشور رو از کشور رفته. ما دومین کشور فرار مغزها و نخبگان بنا به گفته معاون وزیر در دنیا هستیم و این آمار بسیار آمار تلخ و وحشتناکیه. و به نظر من شنیدن صدای نخبگان و همراه که این جسارت رو داشته باشیم که نخبگان اعتماد کنیم میتونه اتفاق خوب باشه. ما یه کاری که هم توی دولت قبلی و هم توی دولت فعلی در فرمانداری شهرستان ری انجام دادیم این که سعی کردیم فرماندار رو متقاعد کنیم که در انتصابات خودتون میانگین سنی رو کاهش بدید و فرمانداری شهرستان ری میانگین انتصاباتش روی عدد 37.8 داره میچرخه و یک اتفاق بزرگ در سطح انتصابات در 44 سال اخیر شهرستان ری بوده. من یه موضوع دوم عرض کنم با توجه به اینکه ما می‌خوایم بیشتر تأثیر نخبگان و جوانان رو در بحث فرهنگی و
شهر مهندس اگه اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه اشاره کردید به صحبت‌های مقام معظم رهبری، همکارانم هم در اتاق فرمان یه گزارش رو آماده کردن. صحبت‌های مقام معظم رهبری در بحث جریان‌سازی فرهنگی و این تأثیری که میتونه داشته باشه در آینده کشور، این صحبت‌ها رو بشنویم بعد برگردیم استودیو خدمتتون هستیم.
عزیزان من، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم. شما ناچار هوا رو تنفس میکنید، چه بخواهید چه نخواهید. اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما، اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگری دارد. اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند، باید فرهنگ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفته. اگر بخواهیم مردم اسراف نکنند، ولنگاری نکنند، بایست این باور مردم بشود. یعنی فرهنگ اینه. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با اون سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال اونها. فرهنگ اینه. این بس خیلی اهمیت حوزه اجتماعی مثلا قانونگرایی یک فرهنگ است. مردم به قانون احترام بگذارند. تعاون اجتماعی یک فرهنگ است. تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است. تعداد فرزندان یک فرهنگ است. اینا فرهنگ است. اگر بینش مردم و جهتگیری مردم جهتگیری درستی باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد. اگر خدای نکرده جهتگیری غلط باشد، زندگی جور دیگری خواهد شد و همون بلایی مبتلا خواهیم شد که امروز کشورهایی که خانواده رو، بنیان خانواده رو ویران کردن و شهوات رو به راه انداختن و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا، به سرنوشت اونها خدای نکرده کشور ما دچار خواهد شد. بنابراین تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جاست. تمرکز دشمن بر روی فرهنگ، چرا؟ به خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان به خاطر پخش این گزارش خوب. برمیگردیم استودیو.
چون فرمودید که وقت کم هست، ببینید من قبل از در واقع دادن راهکار میخوام یه سری آمارها و گزارش‌های آماری که مستند و مرکز آمار ایران و نهادهای رسمی هست رو خدمت شما عرض کنم. و اینه که ببینید ما بر اساس گزارش ثبت احوال که عرض کردم تا تابستان سال 99 ما تقریبا 36 میلیون جوان 15 تا 40 ساله داریم، یعنی متولدین 1385 تا 1360، که این جمعیت قابل توجهی هست. و خب تو این زمینه خب ما در بحث آسیب ها میتونیم بگیم بیکاری به عنوان یک در واقع آسیبی که الان خیلی مشهود هست. به این آماری که ما داریم تا تابستان 1401 حدود 2,236,000 جوان 15 تا 35 سال اینا بیکارن، که حدود 1,000,000
از 15 تا 35 سال،
بله 15 تا 35 مرکز آمار ایران ارائه داده، و حدود 1,000,000 از اینها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستن.
2,236,000 بیکار، 1,000,000 چقدر؟
حدود 1,955,000 نفر از اینها در واقع
1,000,000 فارغ التحصیل دانشگاهی،
بله اینا فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی، بله. هستن. و بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 23%، بیکاری 18 تا 35 سال 16.2%، و نرخ بیکاری کلن که 89. حالا باز ما یه آمارهایی داریم که 30% از جمعیت جوان 15 تا 29 سال کشور تا در سال 97، در سال 97 یعنی این گزارش هایی که هست. خب. اینه که اینها بدون شغل، بدون مهارت و بدون درآمدن، یعنی عملا
بدون
اینا
شغل، بدون مهارت
و بدون درآمد، یعنی عملا این پتانسیل در واقع سرگردانه،
خیلی خطرناکه،
و این میتونه در واقع بمب انفجاری باشه و تبعات ناگواری داشته باشه. اینه که اینها میطلبه که ما واقعا یک نگاه راهبردی سیاست گذارانه ای رو در پیش بگیریم که بتونیم
در واقع 15 تا 29
تحدید رو فرصت بکنیم.
چند درصد بدون شغل و بدون مهارت و بدون؟
عرض کردم 30% از این 30% 15 تا 29 ساله کشور در سال در سال 97، یعنی اون گزارش آمار مطالعه‌ای که شده، و اینا بدون شغل، بدون مهارت و بدون درآمد. این خیلی، این واقعا میتونه فاجعه آفرین باشه، و میشه این در واقع اینو تبدیلش به فرصت کرد.
اگر اجازه بفرمایید، ببینید ما یه سازمان عریض و طویل فنی حرفه‌ای داریم، یه دانشگاه فنی حرفه‌ای داریم، یه دانشگاه علمی کاربردی داریم، سمای دانشگاه آزاد رو داریم که داره کار میکنه تو بحث مهارت آموزی، و یه سری دانشگاه غیر انتفاعی هم داریم که تو بحث مهارت آموزی دارن کار میکنن. دلیلش چیه به نظر شما؟ هم جناب عالی هم آقای مهندس عبداللهی کمک بکنید که ما 30% جوانان بین 15 تا 29 سالمون بدون مهارت باشن، که حالا این بدون مهارت باعث شه بدون شغل باشه و بدون درآمد باشه، یعنی اصلش بدون مهارت بودن. من چیزی که تو ذهنمه، سازمان فنی و حرفه‌ای وزارت کار تو اکثر شهرستان‌ها شعبه داره، دفتر داره، مرکز آموزش داره، داره کار میکنه. من میخوام خانم راد کمک بکنم بالاخره شما به عنوان یک جوان حالا مخاطب برنامه ما که حضوری تشریف آوردید، چرا استقبال نمیشه؟ چرا جوان‌ها بالاخره کسی که به سن مثلا 17-18 سالگی رسید